جلسه 12 از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه، در خدمت آقای پناهیان هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خوش آمد، خسته نباشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم یک دهه از ماه مبارک رمضان گذشته، وارد دهه دوم شدیم، خداوند متعال خودشون کاستی های ما رو برطرف کنند.
یه سوال برام آقا مطرحه از شب اول که شما شروع کردید به مبحثتون درباره زمان پیامبر و قبل از بعثت، این که شبهای ماه مبارک رمضان ما سال هاست که میگیم که شبهای مناجات، شبهای معنویت، یعنی همین الان که ما داریم با هم حرف میزنیم خیلی از پدر مادرها، خیلی از جوونا پای قرآن هستن، مناجات هستن، سر سجاده هستن. شما همش گفتید که خب اسلام سیاسی به خاطر سیاست بوده، باشه، با پیامبر به خاطر سیاست جنگیدن، اصلا سیاست باعث شد که پیامبر قبول نکنن. ربطش به این شبهای ماه مبارک رمضان که شبهای معنویه چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این سوال سوال مهمیه، ممکنه بعضی ها رو این سوال درگیر بکنه، ولی واقعش اینه که رابطه بین معنویت و سیاست رابطه بین بسیار محکم و وثیقی است. من اول یک ترسیمی از رابطه بین معنویت و سیاست عرض بکنم، ارتباطش با بحث خودمون که بحث شناسایی زمان بعثت و فرایند تحقق این تمدن عظیم اسلامی است، اون رو هم عرض بکنم. رابطه تمدنی که هنوز شکل نگرفته، به طور کامل بنیان گذاری شده و در دوران غربتش رو داره پشت سر میگذاره که انشالله برسه به شکوفایی نهایی. ببینید، ما باید توسط پروردگار عالم امتحان بشیم که رشد پیدا کنیم، امتحان بشیم تا ایمانمون معلوم بشه، برای خودمون ایمانمون تقویت و تثبیت بشه. خداوند متعال صریحا در قرآن میفرماید من اساسا شما رو برای امتحان آفریدم. اینجا بهشت ما نیست، اینجا ما باید در حال تکامل و تکوین باشیم، شدن آنگونه که میخواهیم، میتوانیم، اراده میکنیم بشویم. خب این امتحان ها حساس ترینش تو عرصه سیاسته، نه سر سجاده نماز، اوجش در عرصه سیاسته، نه سر سجاده نماز و عبادت. و شما سر سجاده نماز و عبادت باید اون اوج رو نشونه گیری بکنیم، و الا اگر نماز ما بخونیم توجه به غایات نماز نداشته باشیم، خدا فریب نمیخوره. مثلا ما نشستیم رابطه خودمون رو با خدا تنظیم بکنیم در عبادت، این رابطه ما اگه بخواد با خدا تنظیم بشه نهایتش به کجا میرسه؟ ببینید، یک کسی داشت عبادت میکرد، یک نبی از انبیاء الهی گفت خدای چه بنده خوبی داری اینجوری داره عبادت میکنه، فرمود نه، عبادتش ارزش چندانی نداره چون عقل درست حسابی نداره، بشین باهاش معاشرت کن، بدان این معنایی که به تو گفتیم. بعد نشست و باهاش معاشرت کرد و گفت خب چه خبر، چه درد دلی داری؟ معمولا درد هر کسی نشان دهنده فهم و عقلش هست. گفت این علفزارها سبز الان، چند وقت دیگه پاییز میشه اینا خشک میشه، هی میگم خدای گوسفندان تو بفرست اینا رو بخورن اینا اسراف نشه. ببین عقلش اینقدر میرسه. حالا ما سر سجاده عبادت چی میخوایم بگیم؟ چی میخوایم برای خودمون؟ چی میخوایم برای فرزندانمون؟ چی میخوایم برای جهان بشریت؟ از کجا میخوایم مقرب بشیم به پروردگار عالم؟ از چه طریقی؟ این خیلی مهمه. این که دعای افتتاح دعای ویژه ماه مبارک رمضانه، نمیدونم شاید گفتیم یه بار تو این گفتگو با هم دیگه،
برای دعای افتتاح چیز نفهمیدم.
بله، ببینید، یکی از کاری که ما باید انجام بدیم الاهم و فالاهم کردن بین ادعیه است. خیلی جاها برنامه دعا خوندن دارن،
بله،
برنامه قرائت دعا دارن،
مناجات خوانی.
واقعا بین این ادعیه کدوم دعا مهمترین دعای ماه مبارک رمضان هست. من از اهل فضل سوال میکنم، من از اهل معنا سوال میکنم، آیا دعایی به عظمت دعای افتتاح میرسه که فرمودن هر شب بخونید؟ که شما در اون دعا بسیار شفافتر از خیلی از دعاهای دیگه تقاضای فرج حضرت ولی اثر باب الله الفدا رو میکنید و در اون دعا حتی چگونگی وضعیت زمان حکومت حضرت رو هم توضیح میدید. کار به مقدمه سازی برای ظهور حضرت هم میکشه اونجا. این بیانی که تو این استغفار هم توش هست، ابتدایش استغفارهایی هست با مضامینی بسیار شبیه مضامین دعای ابو حمزه صومالی. ولی دعای ابو حمزه صومالی رو امام سجاد علیه السلام در زمانی فرمودن که زمان ایشون مقارن بوده با امثال حجاج بن یوسف ثقفی ها. چی میتونن تو اون دعا از مسائل امامت و مسائل سیاسی اجتماعی بیان کنن؟ منتها این دعای افتتاح که هر شب سفارش شده خوانده بشه الان بین ماها زیاد رسم نیست. میگیم ماه رمضان زیاد ارتباطش با آقای امام زمان علیه السلام چیه؟ مثلا این خودش برای مردم سواله. امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرجه و شریف ظهورشون کاملا یک درگیری سیاسی در اندازه های جهانی ایجاد میکنه، معادلات قدرت در جهان رو به هم میریزه و کاملا یک اتفاق سیاسی است ابتداعا. بله آثار و تبعات معنوی هم برای افراد خواهد داشت. ما چرا ماه رمضان هر شب باید در مورد مهمترین واقعه سیاسی جهان بشریت دعا بکنیم و همون در این سحرها باید در مورد دین و سیاست صحبت بکنیم؟ چرا ما سر سجاده عبادت باید به سیاست بپردازیم؟ من اینکه افق دیدمون معلوم بشه، مقدار عقلمون معلوم بشه، بر اون اساس عبادتمون پذیرفته میشه. و اصلا چرا باید قرآن بخوانیم؟ قرآن مشهون است از درگیری های سیاسی. حالا این خودش یه گزارش مفصل دیگه میخواد. مقام معظم رهبری همین ابتدای امسال در با سیاست و قرآن مطالبی فرمودن. در همون سوره حمد شما میبینید یه گروه بندی اجتماعی صورت میگیره. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یه گروه بندی اجتماعی. ولی اینا گروه هم دیگه، یعنی شما یه انسان اجتماعی هستید، اینجا الان نشستید دارید حمد میخونید و میکشونید به مسائل اجتماعی. خود من به دیگران کاری ندارم، منو به راه راست هدایت کن و تمام. این اینجوری نیست. موضع خودتون نسبت به کسانی که خدا نعمت داده باید مشخص کنید، نسبت به دیگران باید مشخص کنید. یه نکته دیگه اضافه کنم. ما مثلا اگر دعا بخوانیم،
بله،
از خدا نخواهیم که خدایا به ما یک توفیقی بده یه روزی در جهاد در راه تو شرکت کنیم، بجنگیم در راه تو. میفرماد کسی که جهاد نکنه در راه خدا و در دلش این جهاد رو از خدا نخواد بمیره، به شعبه از نفاق خواهد مرد. و جهاد اوج سیاست ورزیه. جهاد شما جان تو برای قدرت جامعه اسلامی، قدرت امت و امام دارید میگذارید. تاریخ بعثت چرا مشهون از جهاده؟ چرا با انواع عبادت ها صرفا رنگی نشده؟ از بد حادثه بوده یا طراحی شده اینها؟ چرا مشهون از هجرته؟ هجرت، هر کسی مسلمان میشد باید بلند میشد میومد مدینه و بعد از مدینه حق نداشتن خارج بشن
تو سختی و مشکلات.
بله، از مدینه فرمودن کس نباید بدون اجازه پیغمبر خارج بشه از مسلمان ها. اومدن گفتن آقا مدینه دقیقا این هومه شهر کجاست که ما نباید خارج بشیم؟ مثلا اون کنار منارا بودیم، گفتیم الان خارج شدیم نشدیم. خط کشی کردن رسول خدا مدینه رو. اینقدر جدی بود مسئله. چرا هر کی مسلمان شد باید بیاد مدینه؟ چون باید قدرت اسلام تامین بشه. بله، مسلمانی چه فایده داره؟ پادگان شد مدینه،
باید به رخ کشیده بشه.
بله، ببینید این آغاز اسلامه. این اسلامی که ما الان توش داریم تنفس میکنیم، نمازشو میخونیم، تو نیتمون افق ظهور، افق جهاد، اگه در نظر نداشته باشیم عبادتمون سطحش میاد پایین. تو اقداماتمون برای ماه مبارک رمضان کدوم اقدام بالاتر از اقدام سیاسیه؟ مگه تو ماه رمضان رسیدگی به امور مؤمنین، مسلمان‌ها، مستضعفین اینقدر سفارش نشد توسط رسول خدا؟ خب رسیدگی به مسائل مستضعفین بیشتر از طریق سیاست یا صدقه دادن؟ مقایسه کنیم. ما اگر تو همین ماه رمضان، خیلی صریح من عرض میکنم، بعضی از این صریح‌گویی من شاید ناراحت بشن، صدقه دادن رو نفی نمیکنم. صدقه دادن بسیار واجبه، ولی ریشه‌کن کردن فقر واجب تره. ریشه‌کن کردن فقر در جامعه ما فقط با کار سیاسیه، یعنی در درجه اول با کار سیاسیه، مهمترین کارش کار سیاسیه. سیاسیون این فقر رو تولید میکنن.
بله.
خب چرا شرشون رو نمیکنیم با روشنگری؟ چرا؟ چرا در یک برنامه های مردمی، برنامه های اجتماعی، برنامه های دلجویانه فقط نشون میدیم تو مسجد دارن بسته ها
جمع
میکنن برای ما،
میبرن در خونه فقرا؟
تو رو قرآن قسمتون میدم نشون بدید یه جلسه سیاسی گرفتید، جوونا دارن با هم بحث میکنن این دفعه چجوری رأی بدیم که فقر ایجاد نشه در جامعه. این ارزش و ثوابش بالاتر از بسته جمع کردن به فقرا دادنه.
این دیگه اصلا همه جامعه رو در بر میگیره.
درسته؟ تو یمن کسی بعد از نماز مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل نگه، میگه نمازت قبول نیست. الان فرهنگ یمن اینجوری شده.
همین الان؟
همین الان. بله، این مردم مبارز یمن به حقیقت نماز توجه پیدا کردن. حالا این کجای قرآن نوشته اینو؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شعار هر پیامبر اینه که عبادت کنید خدا را و اجتناب کنید از طاغوت. نماز میخونن، عبادت خدا میکنن، یه مقبره میکنن، مقبره اسرائیل، بعدش میگن که اجتناب کنن از طاغوت. الان بعد از مساجد کلاس میذارن برای اینجور مباحث سیاسی. نباید تصور ما از دین تصور غلطی باشه. من در این باره امروز هم روایات زیادی آوردم، هم سخنان حضرت امام آوردم. شاید نتونیم پیش ببریم بحث بعثت رو، البته تحلیل های بزرگان رو هم درباره بعثت پیامبر میخوام برای شما قرائت بکنم، ولی اگه برسیم همه اینا رو بخونیم وقت میفهمیم دین رابطش با سیاست چگونه است. یک کتاب رو معرفی کنم، کتاب از صحیح مربوط است به نویسنده بسیار ارجمند معاصر آقای جعفر مرتضی عاملی، جبل عامل شنیدید؟ ایشون خب خیلی تحقیق شایسته ای واقعا انجام داده و شاید بگیم آخرین جنبندی، آخرین تحقیق، خیلی زیباست. خب این کتاب عالمانه رو یه قسمتی شما برای شما میخوام بخونم. اونجایی که بنی عامر اومدن با پیامبر سر این دعوت گفتگو کنن، تو گفتگوشون گفتن که خب ما اگه از تو حمایت کنیم شما رئیس میشید در جامعه عرب، سهم ما در جانشینی چقدره؟ درسته؟ که رسول خدا هم هیچ سهمی نداره، اونا هم قبول نکردن که از پیامبر حمایت بکنن. اینجا ایشون یه حرفی داره. ببینید اینا تحلیل بنده نیست. چرا بعضی ها اینجور حرف ها رو تحقیق نکرده میگن این صدیق فلانیه؟ نه خیلی بنده چه حبتی داره؟ من همش از بزرگان هم میتونم نقل بکنم، وقت گرفته میشه بحث جلو نمیره. ایشون اینجا وقتی قصه بنی عامر رو نقل میکنه بعدش اینجوری مینویسه در این کتاب شریف، البته مجلدات فراوانی داره این کتاب، میفرماد چقدر فاصله است بین فهم مردم صدر اسلام از اسلام، از دعوت قرآن، تا جایی که همین فهم باعث فراهم آوردن انصار برای اسلام شد و هجرت و بیعت عقبه اول و دوم و انتخاب نقبا و کفیلان برای کسانی که بیعت کرده بودند، و بین آن فهمی که دین را جدا از سیاست می دانند و سیاست را امری بیگانه نسبت به دین می دانند. پس این تفکر بدون شک از القاعات استعمار و از فکر مسیحی تحریف شده است، چون که مطلب واضح است. ببین کسی می اومده می گفته خب آقا شما قدرت پیدا می کنین، انگار انتخابات بوده. پیامبر اکرم رسما در حال گرفتن قدرت در دست خودشون بوده.
بله.
رسما این عملیات داشت انجام می گرفت. اصلا همین ذکر صلوات مگه بالاترین ذکر ما نیست؟
بله.
آقای بهجت می فرماید پرثوابترین ذکره.
بله.
این ذکر بعد سیاسیش بر هر موضوع دیگری غلبه داره.
چطور؟
به دلیل اینکه شما شعار سیاسی دارید میدید، جهت خودتون رو دارید مشخص میکنید، ولی خودتون رو دارید تقدیر میکنید، سرپرست خودتون رو دارید تقدیر میکنید.
بله.
بذارید امام زمان ارواح الله و فدا حاکم بشه، بعد اون موقع من به شما خواهم گفت که سیاسی ترین جمله در جهان ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و در ضمنش درود بر امام زمان ارواح الله و فدا خواهد بود.
یعنی یه شعار سیاسی
کاملا اون زمان ملموس میشه شعار سیاسی، ولی الان هم شعار سیاسیه. درسته؟ شما فرض بفرمایید این شعار زمان پیامبر چقدر شعار سیاسی بوده؟
خیلی.
اصلا تن لرزه ایجاد میکرده. شما توی مدینه بتونید بگید که درود بر پیامبر و علی ابن ابی طالب علیه السلام، اصلا قلقله ایجاد میکرده، به هم میده، دعوا را مینداخته. سیاسی ترین شعار بوده. چرا شما کنار پیامبر از ما یاد نمیکنید؟ به حدی که رسول خدا فرمود جفا میکنید اگر نام من رو میشنوید، درود بر من نفرستید. چرا علنی این ذکر؟ یواش بگیم
تو دلتون
سبحان الله سبحان الله، نباید یواش بگیم الله اکبر، یواش بگو استغفر الله، یواش بگو. این ذکر رو باید بلند بگی، باید بقیه بشنود.
شعاره، پس
شعار سیاسیه، چون داره قد این ذکر قدرت میده به ولی جامعه اسلامی
و تن زورگوها رو میلرزونه
و کسانی که نمیخوان این رو بپذیرن. درسته؟ ما اگه بخوایم به ابعاد مسئله سیاست در دین و معنویت بپردازیم، واقعا همه مشتاق خواهند شد برای تقرب به خداوند متعال برن سراغ فعالیت سیاسی. خب این فعالیت های دیگه اونقدر انسان رو مقرب نمی کنه به خدا. خب کسی که داره دعا می خونه باید این توجه رو داشته باشه، ولی چی رو داره میخواد از خدا؟ مثلا شما سر سجاده بگو خدایا من به سیاست کاری ندارم، من به سرنوشت مسلمان ها کاری ندارم، دست خود من یکی رو بگیر، چی گیرت میاد؟
اصلا این که جفاست که.
درسته؟ روایت حالا هست من میخونم که اصلا یه همچی آدمی رو مسلمون نمیدونم، اولیاء خدا. من اصبح اولم یهتم به امور المسلمین. آقای بهجت عارف بی نظیر، ایشون در ارتباط با دعا کردن برای وضع مسلمان ها جملات فوق‌العاده عجیبی دارن، تهدید میکنن ایشون، من دعا کنید برای مظلومان مردم در مظلومان منطقه، ولی همون بلاها رو خوب خدا سر شما بیاره، تهدید میکنن. مگه ایشون عارف نیستن؟ شما. مگه ایشون عارف واصل نیستن؟
آدم معنوی نیستن؟
آقازاده‌شون به وردی می‌فرمودن یه انفجار تو بغداد رخ میداد تا یکی دو روز حال ایشون خراب بود، همین راه می‌رفت می‌فرمود همینجور دارن آدم می‌کشن، نگاه کن همینجور دارن آدم می‌کشن. حالا بغداد معلوم نیست چیه کشته شده، سنی کشته شده، ناامنی در جهان اسلام نمی‌تونست تحمل بکنه ایشون.
جامعه اسلامی
غزه وقتی که اسرائیل منحوس بهش حمله کرد، ایشون سر درس خارج روز اول فرمودن هر کسی هر کمکی میتونه بکنه، جملات ایشون هست. آقای عارف شما چیکار به فلسطین داره؟ شما دستتو مشغول باش، یه سفارشی برای ذکر و استغفار آره. اینا برای
شما شاگردی ایشونو کردید من میدونم.
خب ببینید اینها اهل عرفان و معنویتن. یه کتابی حالا براس انشاءالله در بیاد از نظرات سیاسی آقای بهجت، من خودم میخونم تعجب میکنم خدایا این عرفان ما اینه که چجوری ایشون گاهی با کمال احترام انتقاد میکنن از علمایی که عجله کردن برای تایید مشروطیت. حالا بحثای خیلی دقیق و وسیعی دارن ایشون، من نمیدونم الان بخوام سخنان حضرت امام رو برای شما در ارتباط با رابطه سیاست و معنویت بخونم یا احادیث و روایات رو برای شما بخونم. اجازه بدید من یه مقدار احادیث و روایات رو بخونم، بعد جمع‌بندیشو به امام بسپاریم، برداشت امام رو ببینیم که چگونه است. مثلا ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود جهاد دری است از درهای بهشت، خدا برای خاصان اولیاء خودش باز کرد نه هر کسی. جهاد هم هیچ معنایی جز سیاست نداره. دوستانی که دارن عبادت میکنن من بهشون تبریک میگم توفیق عبادت رو و بهشون عرض میکنم که لا روحانیت فی الاسلام، روحانیت که بری یه گوشه بشینی عبادت بکنی در اسلام نداریم. بعد فرمود که انما روحانیت و امتی فی الجهاد، در امت من روحانیت که یه گوشه بشینی ارتباط بخوای با خدا برقرار بکنی تو جهاده. درسته؟ این مثلا تصور دقیق. بعد اون وقت چی میفرماد در روایات؟ حالا من اینا رو بخوام از رو بخونم خیلی همجوری طولانی میشه. میفرماد نسبت جهاد با امر به معروف و نهی از منکر نسبت یه قطره آب با دریاست، امر به معروف و نهی از منکر اینقدر بالاتر از جهاد. اینو در دهه سوم انشاءالله صحبت خواهیم کرد. یعنی چی؟ بعد سیاسی امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ امر به معروف و نهی از منکر ایجاد بشه دیگه اصلا مسئول بد شما تو کشور نداری که بعد بخوای نظارت بکنی برش، نه مثلا بخوای
حواست بهش باشه که اشتباه نکنی
دیگه. نهی از منکر و امر به معروف سیاسی ترین حکمه.
مدلش هم آقا باید بگید که مدلش
آره این اینا مدل ها و ساختارهای اجتماعی به دنبالش داره.
آقا 5 دقیقه وقت دارید.
خب خیلی وقتمون کم شد، من توضیح هم ببخشید زیاد شد. مثلا میفرماید که احب الناس الی الله انفع الناس للناس، بیشترین نفع رو برای مردم داشته باشه. من لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. یا مثلا بخوام از حفظ روایت ها رو برای شما گزارش بدم، میفرماید نزدیکترین شخص به رسول خدا یه مسئول خوبه، یه مدیر خوبه در بهشت. یا خائن‌ترین، میفرماید در روایت که اگر یه کسی مسئول بشه و اونجور که برای خود و زن و بچهش کار میکنه برای مردم کار نکنه، خدا با صورت او رو به جهنم میانده.
الله
اکبر. یا اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه امشاهم فی ارضه بالنصیحه لخلقه. یا در روایت دیگری میفرماید ان الدین النصیحه، ان الدین النصیحه، ان الدین النصیحه. نصیحت یعنی دلسوزی، نه نصیحت یعنی من نصیحت بکنم. این فارسی نصیحت بعد استعمال میشه. گفتن نصیحت برای کی؟ دلسوزی برای کی؟ فرمود رسول خدا که لله و لرسوله و لکتابه و ائمه المسلمین، دلسوزی برای مسئول جامعه و المؤمنین و عامتهم و مؤمنین و عموم مردم. الان بعضی کلاس میگذارن برای خودشون که من حالا اونجوری هم نمیخوام پای کار مثلا دلالت فقیه باشم و اونجوری هم نمیخوام، کلاس برای خودش تنزه میجویند از وارد شدن به عرصه. دوستانی که دنبال عبادت هستن میفرماید رسول خدا یرفع للوالی العادل، یک سرپرست یک مسئول عادل، المتواضع فی کل یوم و لیلتن، هر شب و روزی که عمل 60 صدیقا، عمل 60 صدیق، کلهم عامل مجتهد فی نفسه. صدیق یه پله پایین تر از پیغمبره که اینا بیان چیکار کنن؟ عبادت بکنن، اجتهاد در عبادت بکنن. هر روز و شب یه مدیری که داره به مردم خدمت میکنه اینقدر ثواب داره. ما کجا میخوایم؟ یا در روایتی میفرماید ساعت من امام عدل افضل من عبادت 70 سنه، یه ساعت یه از یک مدیری که داره پشت میزش کار میکنه ولی عدالت میورزه، ظلم نمیکنه، این افضل از عبادت 70 سال است. از 70 سال عبادت ارزشش بالاتره. یک کمی از روایات بگذارین چون فرمودید خیلی وقت کمه.
یک دقیقه وقت دارید شما.
بله جملات امام رو برای شما بخونم. امام رضوان الله تعالی علیه این جملات رو خوندن، در سرچ بکنن دوستان میتونن نگاه بکنن. میفرماید که دعوت‌های قرآن هم در مکه مکرمه هم در مدینه مشرفه دعوت‌های شخصی بین فرد و خدای تبارک و تعالی نبوده. میشود گفت که بی استثناء دعوت‌های خدا حتی در آن چیزهایی که وظایف شخصی افراد است، روابط شخصی افراد است بین خود و خدا، از معنای اجتماعی و سیاسی برخوردار است. تحلیل کلی از امام. یا مثلا میفرماید مسجدها در صدر اسلام به این صورتی که بعدش توسط اشخاصی منحرف به این صورتهای مبتذل در آمد در صدر اسلام اینجوری نبوده. بعد میفرماید مسجد محل اجتماع سیاسیه. یا جای دیگری میفرماید که ببینید این جمله امامه، والله اسلام تمامش سیاست است، اسلام رو بد معرفی کردن.
ممنون از دستتون در نخشید. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. بریم به استقبال اذان صبح و افق تهران. یا علی مدد.